برنامه فردا هم به شرح این آیه نورانی میپردازیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اگه ابلیس این روزا پی تزویر و توهینه، ولی چشم جهان داره حقیقت ها رو میبینه. کلامت چشمه وحیه تو شور زار خاموشی، که حسی تازه میبخشه به قرن خود فراموشی.
ساعت 20:30 دقیقه، اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و تقدیم برنامه پنجره.
14 شعبان 1411 مصادف با 1 مارس 1991، یکی از نظامیان عراقی که از جنگ با کویت بازگشته بود در میدان سعد شهر بصره با گلوله تانک به تصویر صدام حسین شلیک کرد. این شلیک سرآغاز قیامی شد که شهرهای جنوب عراق را فرا گرفت و به انتفاضه شعبانیه معروف شد.
با پایان یافتن جنگ اول خلیج فارس، در حالی که نیروهای امریکایی سربازان صدام را از کویت بیرون می‌کردند، بالگردهای امریکایی با پرواز بر فراز شهرهای مختلف عراق و پخش کردن میلیون‌ها اطلاعیه از مردم می‌خواستند با قیام بر ضد صدام حکومت او را سرنگون کنند. در این شرایط خبر حمله مردم بصره به ساختمان حزب بعث و تصرف این شهر منتشر شد. زنجیره تصرف مناطق مختلف به استانهای دیالی، واسط، زیقار، مسنا، قادسیه، بابل، کربلا، نجف، اربیل، کرکوک و سلیمانیه رسید و فقط استانهای مرکزی شامل صلاح الدین، بغداد، نینوا و الانبار در اختیار رژیم بعث باقی ماند. نجف و کربلا به عنوان دو شهر که حرمهای مطهر در آن قرار داشت، کانون این قیام به شمار می رفت. دکتر سونیا مکی آن زمان در کربلا پزشک بود.
I remember in March of 1991.
به خاطر دارم که در مارس سال 1991 بعد از جنگ خلیج فارس در کربلا شنیدیم که شیعیان قیامی در جنوب عراق شروع کردند که از بصره شروع شده. به نظر می رسید قیام به سمت سایر استانها و شهرهای جنوب عراق پیش روی می کرد.
مردم کربلا قیام خود را بر ضد صدام بعد از موفقیت قیام در شهرهای جنوبی مانند ناصریه، اماره و نجف شروع کردند. در مقابل نیروهای صدام هم در حال پیشروی به سوی کربلا هر کسی را که سر راهشان بود از میان برداشتند. با اینکه ارتش عراق در جنگ خلیج فارس شکستی سنگین خورده و تحقیر شده بود، صدام اجازه نمی‌داد که قدرت از دست او خارج شود، حتی اگر به قیمت جانش تمام شود.
رئیس نیروهای امنیتی به من میگه به دلایل امنیتی به فلان شهر نرم، اما من عمدن به اونجا میرم. اونا میگن دشمن برنامه ریخته که تو رو اونجا بکشه، اما من میرم.
قیام مردم کربلا پنجشنبه 18 شعبان حدود ساعت 2 بعد از ظهر شروع شد. جوانان بی سلاح شروع به راهپیمایی در خیابان‌ها کردند و سرنگونی رژیم صدام را خواستار شد.
وسط روز ما صدای گلوله رو که اینجا و اونجا شلیک می شد شنیدیم و همه راه افتادیم تا در شهر کربلا قیام کنیم. 2-3 ساعت بعد شلیک گلوله شدیدتر شد. ما هنوز تو بیمارستان بودیم. مردم افرادی رو که مجروح شده بودن به اورژانس می آوردن.
جنگ در خیابان‌های کربلا در نزدیک حرم مطهر امام حسین و حضرت عباس علیهم السلام ادامه پیدا کرد. مردم به نبرد برای آزادی از زیر فشارهای رژیم بعث ادامه می‌دادند و موفق شدند شهر را در اختیار بگیرند. مردم جنوب عراق چندین تن از رهبران بعثی را کشتند و بسیاری دیگر را دستگیر و زندانی کردند.
همونطور که پیامبر همیشه در زمان جنگ توصیه می‌کرد به اسرا آسیب نزنید، به او غذا بدید و اگه آسیب دیده کمکش کنید، من همین کار را انجام دادم. مردم یکی از فرماندهان رژیم رو به بیمارستان آوردن تا درمانش کنم. اون به اتاق عمل اومد. ازش پرسیدم واقعا تو عراقی هستی؟ واقعا چه حسی داری که غیر نظامیان کربلا رو بمبارون کردید و کشتید؟ چرا این کارو کردی؟ گفت مجبورم، چاره دیگه ای ندارم، اگه این کارو نکنم کشته میشم.
I have no choice. I will be killed if I don't do this. اوضاع حکومت صدام آشفته بود تا اینکه نیروهای گارد ریاست جمهوری وارد عمل شدند. حسین کامل داماد صدام و مسئول گارد ریاست جمهوری حمله به کربلا را رهبری می‌کرد. بعضی از مردم به خاطر احترامی که برای حرم‌های مطهر قائل بودند تردید داشتند که نبرد را در مرکز شهر کربلا ادامه بدهند یا نه. در آن زمان بود که حسین کامل با شلیک به گنبد حرم امام حسین علیه السلام نشان داد که حاضر است هر کاری انجام بدهد تا شهر را پس بگیرد.
حسین کامل از شهر رزازه در نزدیکی کربلا به اینجا حمله می کرد. دو کاروان به کربلا حمله کرد. یکی از بغداد از راه زمین‌های کشاورزی اومد تا به مرکز شهر کربلا حمله کنه. کاروان دوم از راه رزازه اومد و اونجا هم درگیری رخ داد.
خیلی از خانواده‌ها، کودکان، زنان و افراد مسن به شهادت رسیدن. بعضیا همینطور که به جلو پیشروی می‌کردن، مردم رو دفن می‌کردن. گورهای دست جمعی کار خودمون است.
وقتی قیام شروع شد حسین کامل مردها رو به رزازه می برد و می کشت. رزازه از اینجا زیاد دور نیست. وقتی حسین کامل به کربلا برگشت از دست مردم عصبانی بود. همونجا بود که به حرم امام حسین اشاره کرد و به سربازاش گفت من حسینم، اونم حسینه، شما همراه کدوم حسین هستی؟
با شروع حمله به کربلا هر کدام از مردم عادی که توانست از شهر فرار کرد. نیروهای صدام کسانی را که نتوانستند فرار کنند دستگیر کردند و به شهادت رساندند. تلاش چند باره نیروهای بعثی برای حمله به کربلا و بازپسگیری آن ناکام ماند و آنان هر بار که به حومه کربلا می رسیدند شکست می خوردند. اینجا بود که صدام روی دیگر وحشیگری خود را به نمایش گذاشت.
ما سه تا اتاق عمل داشتیم. هر روز پشت سر هم شب و روز کار می‌کردیم. تعدادی جراح، جراح عمومی، جراح ارتوپدی، پرستار و پزشک بودیم. یکی از پزشکان بیمارستان به نام میسون پیش من اومد و گفت سونیا باید یه تکه کاغذ رو به تو نشون بدم. اون کاغذی رو از روی زمین بیمارستان پیدا کرده بود. روی برگه نوشته بود غیر نظامیان عزیز لطفاً بلا فاصله شهر را ترک کنید تا آن را از آلودگی شیمیایی پاک کنید. واضح بود که این تهدیدی مشخص برای مردم کربلا بود که با سلاح شیمیایی به اونها حمله خواهد شد.
احد المجاهدين الذين تم اصابتهم بالمواد الكيميائيه التي قذفها.
من یکی از مبارزان قیام هستم. در حالی که با رژیم سرکوبگر صدام حسین مبارزه می‌کردم از سلاح‌های شیمیایی آسیب دیدم. صدام این سلاح‌ها رو بر ضد مردم خودش در کربلا استفاده کرد. او همه چیز رو در شهر نابود کرده، کودکان رو کشته، به بیمارستان‌ها حمله کرده و به حرم‌های مقدس حمله کرده.
دکتر سونیا و همکارانش زیر حملات سنگین نیروهای صدام بودند و باید از بیمارستان خارج می شدند. آنها در اتاقی در حرم امام حسین پناه گرفتند که به یک کلینیک اورژانس تبدیل شده بود و در همانجا کمک به مبارزان زخمی را ادامه دادند.
In the hospital we had a little meeting between the medical team.
تو بیمارستان ما جلسه کوچیکی بین تیم پزشکی داشتیم. توافق کردیم که پزشکانی که مجرد هستن مثل خودم باقی بمونن، اما افرادی که متأهل هستن و بیرون از بیمارستان فرزند و خانواده دارن بیمارستان رو ترک کنن. صبح زود راهمون رو به آرومی از میان خانه ها پیدا کردیم و مخفیانه به مرکز شهر وارد شدیم. به حرم امام حسین رسیدیم و اونجا به تیم پزشکی که اون زمان در حرم بودن ملحق شدیم تا به غیر نظامیان و مبارزان کمک پزشکی کنیم.
با تمام مقاومتی که نیروهای مردمی از خود نشان دادند، نیروهای صدام بعد از حدود 10 روز وارد کربلا شدند.
قوم نوال على طريق اون مقاومت حرق دبابات.
ما نزدیک منطقه اون به مقاومت ادامه میدادیم. بسیاری از تانک های اونها رو سوزوندیم. اونها از سلاح شیمیایی علیه ما استفاده کردند و بسیاری از غیر نظامیان رو کشتند. دیدن مرگ زنان و کودکان روحیه ما رو نابود کرد. غذا و آب تمام شده بود. وقتی شرایط اینطور شد، بعضی از مردم تصمیم گرفتند خانواده هاشون رو فراری بدن، اما ارتش در حال ورود به شهر بود و اونها رو میکشت. فقط تعدادی کمی از ما باقی مانده بودند تا با ارتش بجنگند.
با فرارسیدن 23 شعبان مبارزان به این نتیجه رسیدند که در آستانه پیروزی هستند. آنها حتی نشانه هایی از پیروزی را نیز میدیدند. دکتر جواد کاظم، پژوهشگر تاریخ عراق.
There was no doubt that Saddam Hussein was going to fall. In fact, he even
هیچ شکی نبود که صدام حسین سقوط میکنه. او حتی حرکتی کرد که نشون میداد حاضر برای خروج خودش و خانوادهش مذاکره کنه. شهرها به صورت کامل در اختیار مردم بود و حس عمومی این بود که صدام دیگه چیزی در اختیار نداره.
یکی از عوامل پیروزی اولیه قیام شعبانیه این بود که بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، پرواز هواپیما و بالگردهای عراقی در آسمان این کشور ممنوع شده بود. اگرچه تا پیش از انتفاضه شعبانیه رویکرد آمریکا تغییر رژیم عراق بود و حتی بوش رئیس جمهور آمریکا تلویحاً اطمینان داده بود که در صورت بروز قیام مردمی از آن حمایت خواهد کرد، به نوشته کان کافلین در کتاب صدام زندگی مخفی، آمریکایی‌ها که موفقیت حرکت مردم شیعه را با نگرانی پیگیری می‌کردند و از عواقب این قیام می‌ترسیدند، سرانجام به بهانه خراب بودن راه‌های بازگشت سربازان عراقی از کویت به صدام اجازه دادند بالگردهایش را به پرواز درآورد. دکتر جواد کاظم.
What happened after that? There was a decision made internationally, regionally.
اتفاقی که افتاد این بود که تصمیمی بین المللی گرفته شد، بیشتر منطقه‌ای، که صدام باید باقی بمونه، چون گزینه دیگه‌ای برای منطقه قابل قبول نبود. سند صحبتم نوشته‌های جیمز بیکره که اون زمان وزیر امور خارجه آمریکا بود. او بعدها در کتابی نوشت همسایه‌های صدام با اینکه می‌خواستن او بره، نمی‌خواستن که عراق تجزیه بشه، چون موقعیت بعد از صدام غیر قابل کنترل می‌شد. بیکر دقیقاً از این کلمات استفاده کرده که عراق به دست روحانیون ایران می‌افته. به عبارت دیگه این تصور وجود داشت که اگه صدام سقوط کنه، یه دولت شیعه یا یه دولت با اکثریت شیعه در عراق سر کار میاد.
اجرا کننده عملیات سرکوب شیعیان گارد ویژه ریاست جمهوری عراق بود. این گارد از 2 سپاه و هر سپاه از 3 لشکر تشکیل شده بود و اعضای آن بیشتر از تکریت زادگاه صدام بودند. گارد ویژه در استفاده از ماشین جنگی خود هیچ محدودیتی را در نظر نگرفت. برای قلع و قمع کردن انقلابیون از سلاح‌های شیمیایی و بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرد و در برخی مناطق از جمله در نجف اشرف 60 موشک زمین به زمین اسکاد بی شلیک کرد. در این شرایط عده‌ای از مردم کربلا به حرم امام حسین و حضرت عباس علیهم السلام رفتند تا از حمله صدامیان در امان بمانند.
We lost most of our fighters. They were trying to fight from the top of
ما خیلی از مبارزان خودمون رو از دست دادیم. اونا تلاش میکردن از روی بام حرم مبارزه کنن. تلاش میکردن تانک ها رو وادار به عقب نشینی کنن. شرایط خیلی سختی بود. هر کس که برای مبارزه بیرون رفت دیگه بر نگشت. میدونستیم که داخل حرم تعداد بسیاری غیر نظامی هستند که پناه گرفتن و بعضی از اونها مجروح شدن، اما نمیتونستیم به اونها برسیم. بمباران خیلی شدید بود و نمیتونستیم وارد بشیم.
And there was an empty space between us and there was so much shells we cannot enter.
هیچ کدام از غیر نظامیانی که در حرم امام حسین و حضرت عباس علیهم السلام پناه گرفته بودند زنده بیرون نیامدند. بخت با دکتر سونیا یار بود که توانست همراه گروه پزشکی و مجروحانی که با او در اتاقی در حرم امام حسین بودند فرار کند. یک سرباز نظامی که به انقلابیون پیوسته بود به آنها کمک کرد تا در کامیون او بنشینند و فرار کنند.
We had no other option. Either stay and then that means
ما چاره دیگه‌ای نداشتیم. یا باید میموندیم و معنیش این بود که با رسیدن صبح نیروهای صدام به حرم حمله میکنن و همه کشته میشیم، یا باید حرم رو ترک میکردیم و ما دومی رو انتخاب کردیم. خیلی بی سر و صدا تو تاریکی تونستیم تمام بیماران رو پشت اون کامیون سوار کنیم. اشهدمون رو خوندیم و بعد راننده شروع به حرکت کرد.
تانک‌های ارتش عراق زیر نظر حسین کامل داماد صدام، در حالی که پرچم‌هایی با شعار پس از امروز دیگر شیعه‌ای باقی نخواهند ماند حمل می‌کردند، نسل‌کشی شیعیان را در کربلا آغاز کردند. به گفته علی حسن المجید پسر عموی صدام، ارتش عراق در 3 هفته 300 هزار نفر را کشت. در جریان سرکوب انتفاضه شعبانیه بسیاری از مؤسسات شیعه نابود شد و حرم‌های مطهر در نجف و کربلا به شدت آسیب دید. نیروهای صدام هر جا جوان شیعه می‌دیدند دستگیر می‌کردند، به مراکز امنیتی می‌بردند و به شکل بی‌رحمانه‌ای می‌کشتند. ژنرال شوارتزکوف فرمانده نیروهای ائتلاف در جنگ خلیج فارس در کتاب خاطرات خود تصریح می‌کند که ائتلاف به رهبری آمریکا به صدام کمک کرد تا قیام را سرکوب کند. حتی زمانی که مدارک استفاده صدام از سلاح‌های شیمیایی علیه قیام کنندگان پیدا شد، بی‌اعتنایی ادامه پیدا کرد. سرنوشت هزاران شیعه که در جریان سرکوب انتفاضه شعبانیه دستگیر شده بودند تا زمان سقوط صدام نامشخص بود. پس از سقوط رژیم بعث عراق بود که گور دست جمعی مردان جوان بیگناه کشف شد. بیشتر آنان پیش از شهادت به شدت شکنجه شده بودند. گزارش شاهدان هم تصریح می‌کرد که بسیاری از مردان و زنان زنده دفن شده بودند.
دل فدای کربلا و نام پاکت یا حسین، جان به قربان تو و آن کوی و خاکت یا حسین، جان به قربان تو و آن کوی و خاکت یا حسین.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو معارف. خدمت رو عرض بکنم که برنامه گفتگوی 21 امشب با حضور آقای دکتر حسین ذوالفقاری، رئیس ستاد مرکزی اربعین، به بررسی عملکرد این ستاد در حوزه‌های مختلف می‌پردازه، از جمله فرهنگی، امنیتی، امداد و نجات، بهداشتی، اسکان و تغذیه و حمل و نقل. شما میتونید نظرتون، سوالتون یا هر مطلبی که به نظرتون میسه درباره عملکرد این ستاد از همین لحظه به سامانه پیام کوتاه 3000 553 34-0 553 ارسال بکنید. در ابتدای پیامک هم حتما عبارت گفتگوی 21 رو ثبت بکنید. این برنامه ساعت 21:10 از رادیو معارف پخش میشه. با ما همراه باشید با بخش چهارم رادیو معارف.
جانا حدیث حسنت در داستان نگنجد، نگنجد رمزی ز راز عشقت دوست، در صد زبان نگنجد. صدای زلف و خالت در هر خیال ناید، اندیشه وصالت جز در گمان نگنجد. یا
من وجده صال و من لم یجده سیل علیه.
قل یا ربی زدنی علما.
به مناسبت 100 سال ولادت استاد شهید مرتضی مطهری، بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری برگزار می کند.
یه روح پاک نمی تواند اندیشه های ماتریالیستی فلسفی را بپذیرد و بتواند تصور بکند که در عالم خدایی وجود ندارد.
همایش بین المللی بازندیشی آرای استاد مطهری در مواجهه با مسائل امروز. مهلت ارسال مقاله 30 آذر 98. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری به نشانی mutahari.ir مراجعه فرمایید. دبیرخانه همایش بین المللی بازندیشی آرای استاد مطهری در مواجهه با مسائل امروز.
يرنم بالألحان ويسامح
بحول الرب المنان في السر والجهر والفجر والليل.
خب شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، تا ثانیه‌های دیگر کلام ناب رو از رادیو معرف تقدیمتون میکنیم. گزیده از سخنان شهید دکتر باهنر با موضوع اهمیت تزکیه همراه با علم آموزی، ساعت 21 اخبار معارفی و بعد از اون گفتگوی 21 رو تقدیمتون کنیم. بازم تاکید میکنم به 3553 پیامک بزنید در خصوص ستاد مرکزی اربعین و عملکردش. اگر نکته‌ای دارید حتما با دوستانمون در میون بذارید تا با مهمانشون دکتر حسین ذوالفقاری رئیس این ستاد در میون بگذارن.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
فرهنگ انقلاب بار تازه‌ای را به نسل ما عرضه می کند. این بار عمدتاً در محتوای تربیت نهفته است. اولاً وارد کردن تربیت در عنصر تعلیم، نه بدون گونه تعلیم را جدا و تربیت را در کناری بدانیم، بلکه بدون گونه که تعلیم را از محتوای تزکیه پر کنیم، آموزش را با روح پرورش پر محتوا سازیم. با عبارتی روشن‌تر، در گذشته اگر هم واقعاً هدفی بود، هدف آموزش بود. می‌گفتند ما جمعی کودکان رو جمع می‌کنیم، به آنها خوندن و نوشتن و حساب کردن می‌آموزیم و در سطوح بالاتر مقداری علوم مختلف رو به آنها می‌آموزیم و یا فن و مهارتی به آنها یاد می‌دهیم. مسئله فقط یاد دادن بود، آموزش دادن بود، بار علمی بر ذهن و روح بچه وارد کردن. بتواند مقداری اشعار رو به عنوان ادبیات بفهمه و بخونه و حسابی رو درست انجام بده و فرمول‌های فیزیک و شیمی رو حفظ کنه. این مجموعه آموزشی بود که بر ذهن یک کودک سوار می کردیم، بدون اون که در کیان این شخص، در هویتش، در شخصیت وجودیش دگرگونی به وجود آوریم. آموخته بودیم اما نساخته بودیم، یاد داده بودیم اما بار نیاورده بودیم، تعلیم کرده بودیم اما رشد نداده بودیم. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثال آنون که به آنها تورات رو یاد دادند اما اونها تورات را نگرفتند، یعنی خودشون رو با تعالیم آسمانی پرورش ندادند، با جانشون، با تمام شخصیتشون این پیام الهی رو جذب نکردند، فقط آموختند اما نشدند. مثل آنان مثل حمار، مثل یک چهار پاست که مقداری کتاب بر گرده او حمل کردند. داستان آموزش بدون پرورش دقیقاً همین است. یعنی اگر آموزش در ژرفای روح ما و اعماق شخصیت ما پنجه نیفکند و ما را نسازد، چارپایی بر او